باشه، یعنی قرآن در وجودش رسوخ کرده باشه.
این
خدا حفظتون بکنه. آقای دکتر بحرالعلوم، چند فصل فرمودید این پایان نامه داره؟ میخوام فصول مختلف رو، عناوینش رو بفرمایید و اینکه دغدغه شما توی بین این فصول رو کدوم بیشتر متمرکز بوده و وابستگیتون بیشتر به کدوم یکی از این بخش ها بوده؟
خب ببینید، رساله ها و پایان نامه بالاخره یه شاکله ای دارن. مثلا فصل اول بالاخره در کلیات و تعاریف کلی هست، فصل دوم بحث فضیلت قرآن و حفظ قرآن در روایات بود که به اصطلاح من اینو رو، البته اینو قبلا جمع شده بود، یعنی این فصل تازگی نداشت.
بله.
فصل سوم آداب تلاوت و حفظ قرآن هست.
بله.
که از این فصل من خواستم این استفاده رو بکنم که خود این آداب نشون میده که توجه اهل بیت علیهم السلام به حفظ قرآن چیزی بیش از الفاظ قرآن بوده. فصل چهارم مراتب حفظ قرآن رو در واقع توضیح دادیم و فصل پنجم آسیب شناسی.
اساس کار تو همین فصل،
فصل چهارم و پنجم.
مقدمه ای شد.
بله بله، فصل چهارم و پنجم.
خب حالا این آسیب های آره. روش های حفظ قرآن در کشور رو که حضرت عالی هم کثیر السفرید، یعنی هر جور مسابقه قرآنی است یه پای قصه های دکتر بحرالعلوم.
سلامت باشید.
تو این جستاری که خود حضرت عالی داشتی در سطح کشور، چه آسیب هایی رو توی روش های حفظ قرآن که مؤسسات مختلف دارن، مساجد، اساتید مختلف، مربیان مختلف، آسیب هایی رو که دیدی چیا بودن؟
من البته بیشتر این، چون رساله ما ناظر به تعریف بود، بیشتر آسیب های ناظر به همین موضوع رو دیدم. ببینید، ما در روش های حفظ قرآن هم آسیب زیاد داریم که کار شده، این تحت عنوان پایان‌نامه ارشد این موضوع کار شده قبلا، ولی آسیب هایی که ناظر به تعریفه، مثلا یکیش همینه که تو صحبت های من بود و اون عدم توجه کافی به این تعریفه. یعنی ما در سیاست گذاریمون، همین مثلا بحث مسابقاتمون، بحث آزمون هامون، اصلا بحث آموزش هامون، به این موضوع کمتر توجه میکنیم که یک حافظ قرآن برای چی شروع به حفظ قرآن میکنه و از چه مسیر عبور میکنه. ببینید، ما الان، البته ما خودمونم تو همین چیزا هستیم، همچون که شما فرمودید. من خودم الان در دبیرخانه ستاد راهبری حفظ قرآن کشور هستم. مثلا ما اومدیم برای حفظ قرآن یک مزایایی در کشور تعریف کردیم، اینا لازم هم هست، ولی بعضی وقتا نوع تبلیغ ما، نوع یعنی نگاه جامعه ما به این موضوع نشون میده که انگار ما همون همه رو در همون مرحله اول میخوایم تموم کنیم و نگه داریم. یعنی کار سیاست گذاری ما جامعه رو بیشتر سوق میده به همون مراتب پایین‌تر حفظ قرآن، کمتر میریم اون سمت بالا. حالا تفوق مسابقات قرآن اصلا بر آموزش های قرآن در کشور، در تبلیغات، در رسانه ها، در پروپاگاندایی که انجام میدیم به قول معروف، میبینیم که ما رو میبره به این سمت که اصلا ما حافظانی از این دست تربیت بکنیم. حالا بعضی از مؤسسات حفظ قرآن اینو تا حدی جبران کردن، اما بعضی جا همینم هم نیست. من چون در شورای ارزیابی حافظانم هستم، حدود 50% از حافظانی که میان امتحان حفظ بدن نمیدونن به لحاظ معنای ظاهری ها نمیدونن چی حفظ کردن.
این خوشبینانشه که فرمودید 50%.
آره دیگه. خب این خوش نشون میده نرفتیم یه پله بالاتر دیگه، اومدیم تو همین پله پایین، تو همین پله پایین تمام کردیم. معلمای حفظ قرآن ما خیلیشون به این چیزا نگاه ندارن. سوالاتی که مثلا هر جایی ما میریم از مسائل میگم، عرض میکنم بیشتر تو لایه چگونگیه خودش. این به نظر من مهمترین آسیبه. یعنی ما اصلا باید به ذهن سیاستگزاران این حوزه، معلمین حفظ قرآن و مخاطبین حفظ قرآن اینو برسونیم که حفظ قرآن افقش این نیست. من چرا اصرار دارم؟ به خاطر اینکه وقتی ما افق حفظ قرآن رو بیاریم پایین، اولا خب پیشرفت نمی کنیم، ثانیا فکر میکنیم این چیزایی که در روایات گفتن مال ماه، مثلا اقرا ورقع مع السفره الكرام البرره، اینکه حافظ قرآن
درجه
البته فهم کنم این مثلا منم دیگه، من الان قرآن، در صورتی که یک دریای وسیع پیش ماست، پیش روی ماست و یک قله های خیلی رفیع،
یه مهندسی فرهنگی قرآنی عالمانه و فکورانه ای میخواد آقای دکتر. نمیتونیم مسابقات رو حذف بکنیم، چون این قدما پیشینیان این گونه نبوده که برای کسب شهرت یا برای کسب جوایزی یا مسافرت‌های برون مرزی خلاصه به امر حفظ قرآن مبادرت کنن. برای رضای خدا این کارو میکنن. هرچی از پیشینیان ما مطالعه میکنیم، زندگی نامشون رو میبینیم، واقعا این گونه بوده.
بله واقعا.
ولی الان خود مسابقات قرآنی که نمیشم فوایدش رو انکار کرد، اینا هست. بله. اما آسیب‌هاش هم اینه که آدم‌ها رو داره شرطی میکنه. اصلا. یعنی من برای اینکه تو جامعه دیده بشم، کارم اینور اونور راه بیفته، یا نیازها، برخی از نیازهای اجتماعی، احساسی و عاطفی شخصی خودم برطرف بشه، پس بنابراین من بشینم به کوب صبح تا شب، شب تا صبح هی قرآن ترتیل گوش بدم، مرور بکنم، کلاس برم که تو فلان مسابقه رتبه بیارم، سر زبون‌ها بیفتم. خبصه. ولی بعد میبینی بعضی از این آدم ها، دور از جون همه شنونده های عزیز قرآنیمون، حافظ قرآن اما مؤدب با آداب قرآنی نیست. این آسیب هاست که باید اینجا تو این حوزه مهندسی فرهنگ قرآنی افرادی مثل حضرت عالی ورود پیدا بکنن و واقعا جلسات اخلاق برگزار شه. من یه روز به یکی از مدیران عزیز و ارشد گفتم آقا من احمد شهبازاده که جلوی دوربین تلویزیون میام، بیشتر از خیلی از افراد دیگه در معرض خطوات شیطان چه بسا قرار بگیرم، لطفاً برای امثال من کلاس اخلاق، یه معلم اخلاق درجه یک بذارید، ما دائما تو این کلاس ها شرکت کنیم، چون واقعاً اگر ما بد بشویم، این فقط من احمد شهبازاده نیستم، اثرم رو جامعه زیاده، چون مردم توقع ندارن از یه آدم قرآنی.
دقیقاً همینطوره، یعنی از یک آدم قرآنی کمترین خطا ضریب پیدا میکنه.
بله.
این که فهمود ان احق الناس به تواضع و تخشع لحامل القرآن، ان احق الناس به صوم و صیام لحامل القرآن، امام صادق علیه السلام.
بله.
حالا روایت تو زمینا خیلی زیاده، اگر حالا ایشون یه وقتی باشه.
رسالتون رو تبدیل به کتاب کردین؟
هنوز نه، ممتنی دلتش اینه که وقت ندارم. بعدشم این سبک و سیاق نوشتن یک رساله تو دانشگاه ها یه مضیقه هایی داره. من دوست داشتم اون چیزی که خودم تو ذهنم بود و متوجه شده بودم و یه خود آزادتر مطرح.
مهمانان دیگری هم داشتیم که همین مطلب رو گفتن. بله. و افسوس که ما تو این چندین برنامه که داشتیم آقای دکتر بحرالعلوم، اکثریت غریب به اتفاق عزیزان هنوز موفق نشدن که رساله هاشون رو تبدیل به کتاب بکنن، در اختیار عموم قرار بله. بگیره. من میخوام همینجا خواهش بکنم از شما، این قلم زیبای شما و سلیس و روان شما و دانش بالای شما و تجربه فراوان شما، حیف اینها به دست مردم
نرسه. انشالله دعا بفرمه در زنده مدت این
انشالله. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه.
خیلی ممنونم از تهیه کننده جناب دکتر خالدی هم متشکرم.
زنده باشید.
و امیدوارم که بحث ما مفید بوده باشه انشالله.
قطعا همینطوره. مردم عزیز ممنونیم از اینکه با ما همراه بودید. انشالله همه جوونا، دخترها و پسرها، آقایون و خانمهایی که الان صحبت من رو دارن میشنون و در درجات پایین علمی هستن، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، انشالله یه روزی بیان تو همین هنرگاه صدای قرآن جمهوری اسلامی ایران. حالا من هی میگم هنرگاه به خاطر اینکه معادل فارسی استودیو است که باید بگیم هنرگاه. بله. در این هنرگاه صدای قرآن جمهوری اسلامی ایران بنشینن و ما کیف کنیم، حظ ببریم که رساله های دکتریشون رو برای ما تعریف بکنن. التماس دعا و خدایا رو نگهدارشون.
الله معنا تسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنة مثوانا الله ربي أسعدنا مولانا بدنيانا وأخرانا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حليم
پوگش ختم صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم
رادیو قرآن برگزار می کند
رادیو قرآن برگزار می کند
پویش ختم صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
پویش ختم صلوات
پویش ختم صلوات
از مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله تا ولادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
یا
علاقمندان برای شرکت در این پویش می توانند تعداد صلوات خود را به شماره پیامک 30100 ارسال نمایند.
پویش ختم صلوات
پویش ختم صلوات
همزمان با نیمه شعبان
همزمان با نیمه شعبان
به 10 نفر به قید قرعه جایزه 5,000,000 ریالی اهدا می شود. پویش ختم صلوات
پویش ختم صلوات
رادیو قرآن صدای اهل ایمان
صدای اهل ایمان
صلوات صلوات علی محمد صلوات 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 صلوات
دانشکده
و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بی کل من عند ربنا
آموزش علوم قرآنی
قل یا ربی
زدنی علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم
بسم الله الرحمن الرحيم عرض سلام و ادب دارم خدمت دانشجویان عزیز، شنوندگان محترم و اهالی برنامه دانشکده. در برنامه گذشته با همدیگه در مورد روش‌ها و گرایش‌های تفسیری صحبت می‌کردیم. بدینجا رسیدیم که یکی از عوامل مؤثر در پیدایش گرایش‌های تفسیری علاقه، نیاز و ضرورتی بوده که مفسر احساس می‌کرده. گاهی مفسر توی لبنان زندگی می‌کرد و در زمانی بود که لبنان درگیر یک جنگ مبارزاتی با اسرائیل بود و تفسیر این مفسر یک تفسیر حماسی و جهادی میشد خود به خود. یه موقع هم هستش که مفسر در یک شرایطی قرار میگیره که نیاز هست به طرح مباحث معنوی و اخلاقی و مفسر تلاش میکنه با توجه به نیازها و اقتضاعات عصر خودش مباحث فرهنگی، اخلاقی و تربیتی رو در تفسیر خودش بیشتر از سایر مباحث مطرح بکنه و طبیعتاً این تلاشی که میکنه تا مباحث معنوی و اخلاقی رو بیشتر در تفسیر خودش مطرح بکنه، رنگ تفسیر این مفسر به رنگ تفسیر اخلاقی تربیتی در میاد. گاهی هم یک مفسر برای حل مشکلات اجتماعی و تربیتی عصر خودش تلاش میکنه تا تفسیری بنویسه که با رویکرد اجتماعی باشه. به عنوان نمونه تفسیر فیضلال سید قطب و تفسیر نمونه نوشته آیت الله مکارم شیرازی که هر دو تفسیر یک گرایش اجتماعی رو در دل خودشون دارن. همینطور تخصص مفسرین در یک علومی خاص و تمایل این مفسرین به اون علوم میتونه تأثیر گذار باشه روی رنگ و لعاب و گرایش اون تفسیری که مینویسن. پس سبک تفسیر میتونه برگرفته باشه از تخصصی که اون مفسر داره و میلی که داره به تحقیق و پژوهش در ساحتی خاص از ساحتهای جامعه. مثلا یک مفسر وقتی که تخصصش توی مباحث ادبی هست، خود به خود میتونه یک تفسیر ادبی رو بنویسه و تلاش میکنه که در این عرصه مطالبی رو در تفسیر خودش گردآوری بکنه و تحلیل بکنه. مثلا مثل تفسیر کشاف زمخشری از علمای بزرگ اهل سنت در دوران متقدم. گاهی هم مثلا یک مفسر یک دانشی داره در زمینه علم کلام و تلاش میکنه یک تفسیر کلامی از خودش بیادگار بگذاره برای ما. مثلا مثل تفسیر کبیر فخر رازی از علمای متقدم اهل سنت. گاهی هم مثلا به یک سری از علوم در واقع جدید مثل علوم تجربی علاقه‌منده و تلاش میکنه تا تفسیری بنویسه با رنگ و با گرایش تجربی که تفسیر علمی نمونه ای از تفسیرهایی هستش که در زمینه مسائل زیستشناختی و مسائل تجربی به میدان اومدن. مثلا تفسیر جواهر طنطاوی که تفسیر علمی محسوب میشه و مباحث زیادی رو ذیل آیات در زمینه اعجاز علمی قرآن کریم مطرح کرده و تفسیری هستش که در دوران معاصر نگاشته شده و از علمای بزرگ اهل سنت هست و شیخ الازهر بوده آقای طنطاوی که صاحب الجواهر فی تفسیر قرآن هست.
و قال موسی ربنا انك اتيت فرعون و ملأه زينة على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
مجدداً خدمت شنوندگان عزیز برنامه دانشکده عرض سلام و ارادت دارم. با ادامه مبحث در خدمت شما عزیزان هستیم. اسلوب نگارش یک مفسر هم میتونه تأثیرگذار باشه روی روش و گرایش تفسیریش. و مثلا اگه یک تفسیری که یک مفسر مینویسه به یک سبک خاصی مفسر گرایش داشته باشه و به یک مدل خاصی یک مفسر تمایل داشته باشه، تفسیرش هم به همون مدل نوشته میشه. مثلا یک مفسر میتونه تفسیر ترتیبی بنویسه که بیاد آیات رو همون جوری که در مصحف شریف هست به ترتیب تفسیر بکنه، یا که بیاد تفسیر موضوعی بنویسه، مثلا آیات هم موضوع رو گردآوری بکنه و اینها رو ذیل یک مجموعه در بیاره و تفسیر مجموعه اون آیات رو در کنار هم دیگه بنویسه. یا مثلا تفسیرهایی که به صورت مختصر هست یا تفسیرهایی که به صورت مفصل هست که مدل نگارش یک مفسر رو ما میتونیم در اون ببینیم. گاهی اوقات مفسرین از تفسیرهای مختصر استفاده میکردن برای ارائه تفسیر قرآن، گاهی اوقات هم از تفسیرهای مفصل. مثلا فرض بکنید تفسیر تبیان شیخ طوسی یک تفسیر بسیار مفصل هست از علمای متقدم شیعه، و مثلا تفسیر جلالین که تفسیر مختصری هست نوشته سیوطی و محلا که یک تفسیر مختصر هست برای بیان معانی و مفاهیم قرآن کریم در جامعه اهل سنت، این تفسیر مشهور و مطرح هست. پس این شیوه ها برمیگرده به اسلوب نگارش یک مفسر و ذوق و سلیقه که این مفسر داشته و دوست داشته که به این مدل بنویسه برای مخاطب خودش، و هر کسی هم طبق اون تمایلات خودش و طبق خواسته های خودش تلاش میکنه تا اون مدل رو برای مخاطبین خودش استفاده بکنه و معارف قرآن رو توی همون مدل برای مردم مطرح بکنه. ما روش های تفسیری ناقص داریم و روش تفسیری کامل. روش های تفسیری ناقص بدین معنا نیستش که اون روش ها غلط هستند، نه، روش های تفسیری ناقص یعنی روش هایی که اگر اینها رو مجموعاً استفاده بکنیم قطعا توی بیان مفاهیم و مراد آیات نتایج بهتری رو میگیریم. مثلا ببینید روش تفسیر قرآن به قرآن، روش تفسیر قرآن به سنت، روش تفسیر علمی، روش تفسیر اشاری یا عرفانی، روش تفسیر عقلی و اجتهادی، همه اینها تک به تک اگر ما به این مدل در تفسیر خودمون عمل بکنیم به عنوان یک مفسر ناقص محسوب میشه. درسته ممکنه ما مطالب درستی رو در مورد آیات برای مخاطب خودمون عرضه بکنیم، اما یه موقع هست ما یک روش رو به عنوان روش تفسیری کامل در نظر میگیریم که بهش میگیم روش تفسیری جامع، و یعنی از همه این روش ها استفاده میکنیم. وقتی من میام از روش تفسیری علمی استفاده میکنم، از روش تفسیری اشاری و عرفانی استفاده میکنم، از روش تفسیری قرآن به قرآن، قرآن به سورت استفاده میکنم و همه اینها رو مورد استفاده قرار میدم، قطعا بهتر میتونم معارف قرآن رو برای مخاطب خودم معرفی بکنم، برای مخاطب خودم تبیین بکنم. پس روش های تفسیری میتونه هم ناقص باشه هم کامل باشه، و روش‌های تفسیری ناقص در کنار هم دیگه میتونن مورد استفاده مفسر باشن و روش تفسیری جامع و کاملی رو در واقع نمود بدن برای مخاطب و توی مدل تفسیری مورد استفاده قرار بگیرن. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله معنا تسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنة مخوانا الله ربي أسعدنا مولانا بدنيانا وأخرانا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا
وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله
خدمت شما عرض کنم که چه نعمتی بزرگتر از نعمت وحدت که آرزوی همه انبیا علیهم السلام و اولیای خداوند بوده که با کمال تعصب در هیچ زمانی محقق نشده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مژده رو دادند که در زمان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف این نعمت بزرگ تحقق می‌یابد. امت من در زمان مهدی علیه السلام به نعمتی از نعمتها دست می‌یابند که پیش از آن در هیچ دوره‌ای دست نیافته بودند. با آرزوی تعجیه در فرج مولایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و عرض تشکر ویژه بابت حسن توجه و عنایت شما بزرگواران، از درگاه الهی درخواست می‌کنیم که اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدار.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، بی پردگر براید شرم و حیا ندارد، شرم و حیا ندارد.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم، ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم، بازا که درد هجران، بازا که درد هجران، بی تو دوا ندارد، بی تو دوا ندارد. فریاد بی صدایم در سینه حبس گشته، فریاد بی صدایم در سینه حبس گشته، از بس که ناله کردم، از بس که ناله کردم.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.